ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. دفتر آیت الله سیستانی میگوید مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی استفاده از نام این مرجع تقلید برای به دام انداختن روح الله زم را رد کردند. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز تست کرونایش مثبت شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه شدیداللحن نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در این قطعنامه موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب مردم و مخالفان، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها نام برده شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده فوراً این اقدامات را متوقف کرده و به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد به ایران سفر کند. در این قطعنامه به اعدام روح الله زم سردبیر پیشین آمد نیوز و نوید افکاری کشتیگیر ایرانی هم اشاره شده و از کشورهای اروپایی خواسته شده تا محافظت بیشتری از اتباع ایرانی مقیم اروپا در مقابل تهدیدات وزارت اطلاعات ایران انجام دهند. از دیگر موارد اشاره شده بازگرداندن نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر به زندان اوین است. همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی را که به جاسوسی متهم شده لغو کند. و این در حالی است که روز چهارشنبه هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در این قطعنامه از جمله از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده به شکنجه مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیزش پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان، از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان و همچنین فشار فزاینده بر اقلیت‌های مذهبی را متوقف کند. با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشری ایران برای یک سال دیگر باز خواهد ماند. و دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه اعلام کرد که نماینده این مرجع تقلید شیعه از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال سوء استفاده از نام او برای کشاندن روح الله زم به عراق و به دام انداختن او سوال کرده است، اما جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده است. بنابر اعلام دفتر آقای سیستانی، نماینده و رئیس دفتر او در قم در تاریخ 30 مهر ماه درباره این موضوع ملاقاتی با رئیس قوه قضاییه ایران داشته و یک ماه بعد پاسخی گرفته که در آن هر گونه سوء استفاده از نام آیت الله سیستانی در جریان بازداشت روح الله زم تکذیب شده است. پس از اعدام روح الله زم واکنش نشان ندادن آیت الله سیستانی به سوء استفاده از نامش برای به دام انداختن زم در عراق با انتقادهای مواجه شده بود. محمود امجد از اساتید حوزه علمی قم از جمله این منتقدان بود.
و من تعجب می‌کنم از سکوت بیت آقای سیستانی که این به استناد بیت آقای سیستانی اینجور دام انداخته میشه گیره. داستانش روشنه.
اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز سرگاه 22 آذر ماه تا کنون واکنش‌های جهانی بسیاری را به دنبال داشته و وزارت امور خارجه آمریکا میگوید پیشنهادش برای کمک به ایران برای مقابله با همه‌گیری کرونا همچنان پابرجاست، اما همزمان از رد شدن این پیشنهادش به وسیله رهبر جمهوری اسلامی خبر داده. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا:
سابقه اقدامات بشردوستانه در بحران‌ها چیز جدیدی نیست و بین همه کشورها رایج هست. ما حتی اگه برگردیم به زمان‌های قبل، در زمان زلزله سال 57، در زمان حکومت شاه سابق، باز هم این اقدامات چه از طرف آمریکا چه از طرف کشورهای دیگه وجود داشت. خود آمریکا هم اگه زمانی در طوفان‌هاش نیاز پیدا بکنه، کشورهای دیگه میان به کمکش. و این تعاملات بشردوستانه و کمک‌های اینطوری در زمان بحران ایرانها بسیار رایج هست. اشتباه زمانی به وجود میاد که این مسائل بشر دوستانه و کمک های به این شکل رو ما رنگ روی سیاسی بهش بدیم و برداشت های سیاسی بکنیم و در جهت اهدافی که میخوایم سوق بدیم. مسائل بشر دوستانه جای خودش رو داره و همیشه اینها جدا بوده از مسائل سیاسی، به جز این موارد اخیری که ما فقط در ایران داریم میبینیم که اینها رو ضبط و ربط میدن و برداشت های دیگه میکنن که متاسفانه دودش هم به چشم مردم میره.
آقای دکتر عطاری، وزارت امور خارجه آمریکا میگه که پیشنهاد کمک داده، اما آیت الله خامنه ای پیشنهاد کمک رو رد کرده و به نوشته این وزارتخانه آیت الله خامنه ای میخواد که مردم ایران فکر کنن که آمریکا دشمنشونه تا او بتونه در قدرت بمونه. این وزارتخانه میگه که حاضر به مردم ایران کمک کنه برای رهایی از ویروس کرونا، اما جمهوری اسلامی از سوی دیگه این پیشنهاد رو ادعای موثق و یک بازی سیاسی روانی خونده. و محمد جواد ظریف هم گفته که پیشنهاد کمک آمریکا برای مقابله با کرونا منافقانه است. از دیدگاه شما این کجاش منافقانه است؟
واقعا اینهایی که الان در مسند قدرت هستند در ایران نگرانی از مشکلات سلامتی مردم ندارن و اهمیتی در تصمیم گیری هاشون نداره. خب به همین جهت هست که باید اون وجهه و شما و نمایی که از آمریکا برای مردم تصور میکنن اون نما رو حفظ بکنن و اگر اجازه بدن که کمک های این چنینی وارد ایران بشه، خدشه‌دار میشه اون تصورات واهی که واقع از کشورهای دیگه آمریکا یا بقیه کشورهای خارجی ایجاد کردن و این لطمه میزنه. در بخش دوم سوال شما که اینها ادعای این رو کردن که این میتونه فریب باشه و فریب کارانه باشه، خب هنوز تا نپذیرفتن این کمک ها رو و تا اقدام عملی انجام نشده و نبینن که آیا این اقدامات آیا عملی هست یا این که فریب کارانه هست، برداشت این نکته که این اقدامات میتونه یک فریب باشه ناشی از اون تفکرات خارجی ستیزی و تصوراتی هست که دوست دارن این رو القا بکنن در مردم. برای اینکه اثبات بکنن این موضوع آیا واقعی هست یا فریب کارانه، باید این اقدامات رو قبول بکنن زمانی که پذیرفته شد. اگر در اون زمان کشورهایی که این پیشنهادات رو دادن اگر عقب نشینی کردن، اونگاه میشه گفت فریب کارانه.
آقای دکتر عطاری، مقامات جمهوری اسلامی بارها و بارها اشاره کردند که از نظر دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر مسائل به دلیل اینکه تحت تحریم آمریکا هستند، به اونها دسترسی ندارن. این در حالیه که آگاهی عمومی اینه که ایران به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF که نمیتونه خریدهاشو انجام بده و این لوایحو تصویب نکرده. حالا حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که حتی به واکسن ما هم رحم نمیکنن و این در حالیه که آمریکا واکسن، دارو، اقلام بشر دوستانه و تجهیزات پزشکی رو از تحریم ها جدا کرده. در نتیجه هیچ دلیلی برای اینکه نتونن مثلا واکسن رو تهیه کنن وجود نداره. شما تصور میکنید که چرا این همه روی تحریم ها تاکید میکنن و اشاره ای نمیکنن به اینکه اشکال از جای دیگر است؟
خب در بحث واکسن ها خوشبختانه موضع‌گیری های داخلی و مسئولین زیردستی اینقدر زیاد هست در این مورد که نشون میده این صحبت هایی که اینها دلایل عدم ورود واکسن رو تحریم میدونن سخن ها و صحبت های بیهوده ای هست. اولا در زمینه انتقالات مالی، شرکت های خارجی تنها در مورد مسائل و نیازهایی دچار مشکل هستند و نگران هستند که استفاده دوگانه داره، یعنی یک سری از فراورده های پزشکی هست و یا ملزومات پزشکی که میتونه در صنایع موشکی هم مورد استفاده قرار بگیره. اینجا یک مقدار هم آمریکا حساسیت داره و هم شرکت هایی که قرار هست اینها رو به ایران بدن، از این جهت این محدودیت ها رو دارن. اما در مورد واکسن ما این مسئله رو نداریم. واکسن این استفاده دوگانه رو نداره و چه در زمینه انتقالش و چه در زمینه نقل و انتقالات مالی، همه اینها مسئولین زیردست ایران از آن داشتن که ما به کرات این کار رو انجام دادیم و به مشکل برخورد نکردیم. در زمینه مسائل مالی هنوز در هیچ جای دنیا در مورد واکسن کرونا ایران ثبت سفارش نکرده. ثبت سفارش مرحله اول هست، انتقال پول مرحله دوم. مرحله دوم هست که ما میتونیم بگیم آیا این پول میتونه انتقال پیدا بکنه یا نه. سه تا راه برای ایران وجود داره. یکی مستقیما با آمریکا و اوفک وارد معامله بشه و آمریکا پذیرای این هست، دوم از طریق کانال سوئیس هست و سوم از طریق کوکس و سازمان بهداشت جهانی. اما ایران متاسفانه به جز ثبت سفارش بسیار اندک در کوکس در بقیه جاها هیچ ثبت سفارشی انجام نداده. پس ادعای این که مسائل مالی مانع این شده بسیار ادعای بیهوده و گزافی است و فقط فرار کردن از زیر بار مسئولیت. و این سوال مهم هست که چرا برای خرید واکسن اقدام نشده در حالی که تمام کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان، ترکیه و حتی دورتر لبنان، عربستان و بقیه همه اقداماتی انجام دادن برای اینکه مردم خودشون رو در مقابل این بیماری محافظت بکنن. در زمینه انتقال فیزیکی خود واکسن هم، واکسنی که نیاز به دمای منهای 70 درجه داره اولا در باکس های انتقال پیدا میکنه که تا چند هفته همون جعبه ها خودش نگهدارنده است و اون دما رو حفظ میکنه و بعد از باز شدن هم تا 5 روز قابلیت استفاده رو داره. و از طرفی زیر ساخت های بهداشت و درمان و شبکه بهداشت و درمان و انتقالات بهداشت و درمانی در ایران بزرگترین شبکه و زیر ساخت بهداشت و درمانی هست که در هیچ جای دنیا وجود نداره. در جاهای دیگر شبکه‌های پستی استفاده می‌کنن، اما ایران این زیر ساخت‌ها برای انتقال داره و از طرف هواپیمایی هم اعلام آمادگی کرده. پس از هر جهت آمادگی انتقالات چه مسائل مالی چه از لحاظ فیزیکی و لوجستیک وجود داره، اما متاسفانه به دلایل مختلف ایران مانع این میشه که این انتقالات رو صورت بده. خب در اینجا هست که به دلیل اینکه جان و سلامت مردم اهمیتی برای اونها نداره، این هست که تصمیم گیری هاشون اصلا مبنایی نداره و به این دلیل هست که مخالفت میکنن با تخصیص ارز به این مسئله، مخالفت میکنن با نقل و انتقالات تکنولوژی و دستاوردهای علمی به داخل ایران.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا بود و با دیدگاه او آشنا می شدیم. و اما بنابر گزارش ها، سازمان اطلاعات ترکیه میت اخبار تازه‌ای رو در مورد روبوده شدن حبیب فرج الله کعب که با نام حبیب اوسیوید نیز شناخته می شود منتشر کرده. بختاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارشی دارد در این مورد.
گزارش ها با استناد به تحقیقات سازمان امنیت ترکیه میت حاکی است، حبیب فرج الله کعب توسط زن جوانی به اتفاق عواملی از استانبول به وان در شرق ترکیه و بعد به جمهوری اسلامی ربوده شده است. حبیب فرج الله کعب که به اسم حبیب اوسیوید نیز شناخته می شود، مسئول سابق تشکلی به اسم حرکت النضال العربی التحریر الاهواز معرفی شده که تشکل مذکور به اقدامات مسلحانه در استان خوزستان از جمله حمله 2 سال پیش به یک رژه نظامی در اهواز متهم شده است که 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد. به گزارش منابع امنیتی ترکیه، ناجی شریف زیندشتی متهم به هدایت یک باند تبهکار و قاچاق مواد مخدر در آن کشور به اتفاق شریکش به اسم نیهاد آشان بعد از جلساتی با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تهران و ارومیه و سفر چند ماه قبل برادر زنش به ایران طرح ملاقاتی در استانبول بین زن جوانی که به اسم صابرین معرفی شده و کعب را ترتیب می‌دهند. این گزارش اضافه کرده که برادر زن زیندشتی 2 ماه قبل به ترکیه برمیگردد و همزمان صابرین با گذرنامه جعلی جمهوری اسلامی به اتفاق 2 قاچاقچی وارد ترکیه می شود و بعد به اتفاق 3 نفر از جمله فردی نزدیک به نیهات آشان به وان می رود. به گزارش منابع امنیتی ترکیه که حاوی تصاویر دوربین های مدار بسته است، آن زن جوان 1 روز بعد با یکی از افراد مذکور و قاچاقچی‌ها به استانبول می روند. این گزارش حاکیست آنها همچنین از فروشگاهی دستبند پلاستیکی و دستمال پارچه‌ای می خرند و با 2 خودرو به طرف محل قرار حرکت می کنند. بنابر گزارش ها، کعب که همان شب با پروازی وارد استانبول شده با تاکسی به محل قرار رفته بود، بعد از سوار شدن در خودروی حامل صابرین بیهوش به قاچاقچیان تحویل، دست و پا بسته، ابتدا به منزلی در وان برده شده و بعد به جمهوری اسلامی منتقل می شود، در حالی که صابرین نیز به جمهوری اسلامی برمی گردد. به گفته منابع امنیتی ترکیه، جمهوری اسلامی به قصد ممانعت از افشای عوامل عملیاتیش با اشخاص محلی و باندهای خلافکار این اقدامات را صورت می‌دهد.
بکتش خمسپور گزارش می‌داد و کوتاه بشنوید که کاخ الیزه اعلام کرد تست کرونا امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه مثبت شده است و او به قرنطینه رفته. ما بقیه خبر رادیو فردا.com.